ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه رادیو آزادی من سید سمی عباس با همکار تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که امروز وزرای خارجه کشورهای ناتو در مورد افغانستان صحبت میکنند. رئیس جمهور اشرف غنی زنگ سال نو تعلیمی مکتب را به صدا درآورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مش را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها وزیر خارجه افغانستان با مقام های ارشد هندی در سفرش به دهلی نو دیدار کرده. نشست وزیران خارجه ناتو که افغانستان از بحث های کلیدی آن است آغاز شده و در هند با وجود همگیری شدید ویروس کرونا تجلیل از مراسم رنگین هولی آغاز شد. مشروع خبرها. وزیر خارجه امریکا بار دیگر به پایان یافتن مسئولانه جنگ افغانستان تاکید کرده است. انتونی بلینکن امروز در یک نشست خبری با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در بروکسل گفت که امریکا هر تصمیم را با متحدینش در ناتو شریک می سازد.
رئیس جمهور بایدن هفته گذشته اشاره داشت که ضرب العجله اول ماه می برای خروج کامل نیروها دشوار خواهد بود، اما هر تصمیمی که امریکا می گیرد در مشورت با متحدین ما در ناتو گرفته خواهد شد.
انتونی بلینکن برای اشتراک در نشست وزیران خارجه ناتو به بروکسل رفته. قرار است در این نشست روی افغانستان بحث‌های گسترده صورت گیرد. سرمنشی ناتو هم امروز در نشست خبری مشترک با بلینکن گفت که یگانه فرصت برای پایان دادن به جنگ افغانستان مذاکره و حل صلح‌آمیز بحران است. بر اساس توافقی که پارسال میان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر صورت گرفت، نیروهای ایالات متحده تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند. طالبان گفتند که توافق باید به صورت کامل تطبیق شود، اما حکومت آمریکا گفته که مشغول بازنگری توافق است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در سفرش به دهلی نو با همتای هندی‌اش اس جی شنکر و اجیت دوال مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کرده. حامد تهذیب سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پیام بر رادیو آزادی در مورد این دیدارها جزئیات داد.
صحبت روی انکشافات اخیر در روند مذاکرات صلح افغانستان، حفظ جمهوری اسلامی منیسی یگانه ساختار برای مشارکت برابر شهروندان، استقرار صلح و ثبات و پایدار در افغانستان، تعهد هند برای تداوم حمایت‌های همه‌جانبه‌اش در خصوص تقویت اجتماعی منطقه‌ای و جهانی و موفقیت روند صلح افغانستان و همچنان ادامه همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور از جمله موارد عمده‌ای بوده که در این سفر رویش بحث و تبادل نظر صورت گرفته.
وزیر خارجه افغانستان دیروز برای انجام سفر 3 روزه به دهلی نو رفت. هند از جمله کمک کننده های بزرگ دولت افغانستان به شمار می رود و در 2 دهه گذشته بیش از 3 میلیارد دلار در بخش های مختلف از جمله بازسازی با این کشور کمک کرده است. شماره از فعالان مدنی، فرهنگیان و خبرنگاران افغانستان با راه اندازی کمپاین در توییتر خواهان رهایی یک کودک از نزد ربایندگانش شدند. عبدالرؤوف 9 ساله حدود 5 ماه پیش انگامه که در مزار شریف روانه مکتب بود از سوی افراد ناشناس ربوده شد. اکنون شماره هشتگ را در توییتر با عنوان عبدالرؤوف را خانه بیاورید ایجاد کردند. در پیام‌های فعالان از حکومت انتقاد شده که نتوانسته این کودک را به خانواده‌اش بازگرداند. رئیس جمهور اشرف غنی 2 ماه پیش گفته بود که اگر این کودک پیدا نشود، مقام‌های امنیتی ولایت بلخ را برکنار می‌کند. بر اساس تازه‌ترین نوار صوتی که پدر عبدالرؤوف خردسال با رادیو آزادی شریک کرده، فریاد و ناله های عبدالرؤوف انگام شکنجه سوی ربایندگانش شنیده می شود. ربایندگان در بدل رهایی این کودک از خانواده او $100,000 خواستند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیران خارجه چین و روسیه نشست را امروز به خاطر نمایش دادن اتحادشان برگزار کردند. دیپلمات‌های ارشد دو عضو دائمی شورای امنیت با وجود نگرانی‌های غرب از تخطی‌های حقوق بشری و سرکوب مخالفان سیاسی با هم دیدار کردند. وانگ یی وزیر خارجه چین امروز میزبان همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در پکن بود. لاوروف گفت که به باور روسیه و چین ایالات متحده تلاش دارد به متحدین سیاسی و نظامی دوران جنگ سرد اتکا کند و نقشه بین المللی جهان را تغییر دهد. در اعلامیه مشترک وزیران خارجه روسیه و چین آمده که باید به حاکمیت ملی و مشروعیت سایر کشورها حرمت گذاشته شود. سرگی لاوروف و وانگ یی همچنان خواهان اجلاس مشترک اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. علاوه بر چین و روسیه، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت هستند. و در هند با وجود هشدارها از همه‌گیری ویروس کرونا هزاران تن مراسم رنگین هولی را امروز آغاز کردند. باشنده های شهر متورا در شمال هند از نخستین کسانی بودند که این مراسم را جشن گرفتند. آنشی شرما یک باشنده این شهر می گوید برای آنها ویروس کرونا اصلا مطرح نیست.
کرونا کیست؟ کرونا چیست؟ اینجا هیچ کس درباره آن نمی داند. کرونا برای ما هیچ است.
در 24 ساعت گذشته اند به صورت رسمی بیش از 40 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. با این هم در مراسم هولی هزاران تن بدون پوشیدن ماسک و رعایت فاصله های اجتماعی و شادی و رنگبازی پرداختند. انتظار می رود مراسم امسال در شهر متورا برای 10 روز ادامه یابد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه آمریکا با سرمنشی ناتو در مورد افغانستان صحبت کرد. رئیس جمهور افغانستان سال نو تعلیمی را با نواختن زنگ مکتب آغاز کرد. او گفت
کیفیت نهایت مهم است، مخصوصا در تحصیلات عالی. ما فرهنگی از اینکه چانس دوم و سوم این واقعا توهین است برای ملت.
چه مشکلات فرارای تعلیم و تحصیل جوانان وجود دارد؟ یک تحلیلگر میگوید
امنیت در افغانستان متاسفانه یکی از چالش‌های کلان فرارای خانواده بزرگ معارف افغانستان است.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حضور کمرنگ زنان در کنفرانس مسکو تکان دهنده بود. یک عضو این سازمان گفت
رهبران افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که زنان در هر مرحله از روند صلح شرکت کننده کامل هستند.
در مسائل جهانی، جرمنی و یک تعداد دیگر کشورهای اروپایی به خاطر موج سوم ویروس کرونا قیودات را تمدید کردند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو که امروز 3 حمل آغاز شد در بروکسل مسئله افغانستان بخش اساسی بحث‌های این نشست باشد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا تعهد کرده که پیمان ناتو را تقویت کرده و با متحدان آمریکا در زمینه پیشرفت در افغانستان مشورت می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا در نخستین سفرش به بروکسل تعهد کرده که پیمان ناتو را بازسازی و تقویت کرده با متحدان آمریکا در زمینه پیشرفت در افغانستان مشورت می کند. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل در مورد آینده حضور نیروهایشان در افغانستان نیز بحث می کنند. آقای بلینکن یکی از اشتراک کننده های اصلی این نشست است. بلینکن امروز قبل از آغاز نشست در یک کنفرانس مشترک خبری با یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت
آقای سرمنشی، همانطور که اشاره کردید، گفتگوهای ما تا دو روز آینده در مورد برنامه گسترده و شمول مأموریت جاری ناتو در افغانستان، تلاش‌های امنیتی منطقه‌ای ما و ویژه در پاسخ به تجاوز روسیه و برنامه 2030 ناتو متمرکز خواهد بود. ما با دیدگاه سرمنشی ناتو در مورد این پیمان که توانایی جلوگیری و دفاع در برابر همه تهدیدهای امنیتی جمعی از جمله تهدیدهای مانند تغییرات اقلیمی و حملات سایبری را دارد موافقیم.
ینس استولتنبرگ نیز در آستانه این نشست دیروز در جریان نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی از طالبان خواست که به جای آغاز حملات بهاری روی کاهش چشمگیر خشونت‌ها در افغانستان تمرکز کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو علاوه بر نگرانی‌های موجود در مورد روسیه و چین در مورد آینده ماموریت 9600 تن از پرسنل نظامی این پیمان در افغانستان بعد از توافق اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با طالبان نیز بحث می‌کنند. بر اساس توافقنامه‌ای که به تاریخ 29 فوریه سال 2020 میلادی بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر صورت گرفته بود، نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می امسال افغانستان را ترک کنند، مشروط بر آن که طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. طالبان بر تطبیق کامل این توافقنامه تاکید دارند، اما میزان خشونت‌ها تا هنوز هم در افغانستان کاهش نیافته است. آنتونی بلینکن در پاسخ به یک سوال در مورد هر گونه خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز گفت بررسی گزینه‌های ایالات متحده هنوز هم ادامه دارد و او در این مورد با متحدان آمریکا گفتگو و مشورت می‌کند. سفر آقای بلینکن به بروکسل نماینگر تصویر دیگری از تنظیم مجدد سیاست خارجی مبنی بر دیپلماسی و حمایت از روابط دیرینه اداره جو بایدن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده سیاست اول آمریکا را دنبال کرد و تمایل داشت که با متحدان سنتی این کشور به حیث رقبا تا شرکا برخورد کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی سال تعلیمی 1400 را با نواختن زنگ مکتب آغاز کرد. آقای غنی در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید تعهد کرد که امسال برای متعلمین به تعداد 1800 مکتب جدید اعمار می شود. همچنان رئیس جمهور کشور از استخدام بیش از 11000 معلم جدید خبر داده و در این حال بر بلند بردن کیفیت نیز تاکید کرد. در این حال رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان میگوید که تلاش میکنند در نصاب تعلیمی تغییر آورده از این طریق کیفیت معارف را بلند ببرند. جزئیات بیشتر در این گزارش. آغاز سال تعلیمی 1400 با اعلام تعهدات جدید در افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم نواختن زنگ سال جدید تعلیمی بر بهبود کیفیت آموزش تاکید کرد. آقای غنی در این مراسم در لیسه امانی کابل گفت که معارف با وضعیت کنونی پاسخگوی نیازمندی های کشور نیست.
حال چند سال میگیره که دوباره فارغ التحصیل سنه 12 درس دوباره تکراری بخواد. کیفیت نهایت مهم است، مخصوصا در تحصیلات عالی ما فرهنگ از اینکه چانس دوم است این واقعا توهین نسبت به ملت.
رئیس جمهوری به عنوان تعهدات خود برای سال جدید تعلیمی اعلام کرد که امسال برای 1800 مکتب ساختمان ساخته خواهد شد. آقای غنی همچنین گفت که امسال بیش از 11000 معلم جدید استخدام خواهند شد. حکومت افغانستان در سال 1399 برای 732 مکتب ساختمان جدید ساخت و کار ساختمان 684 مکتب دیگر را آغاز کرد و گفته شده که کار آنها امسال به پایان می رسد. رئیس جمهور افغانستان به معلمان بست‌های 4 تا 8 وعده داد که معاشات آنها تا میانه سال مالی جدید افزایش خواهد یافت. در همین حال رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان برآوردن اصلاحات گسترده در تشکیلات این وزارت و نصاب تعلیمی تاکید کرد.
در نصاب اصلاحات می آوریم. در 20 سال گذشته روی کمیت بسیار کار شده است، اما حالا وقت آن است که روی کیفیت کار کنیم. اولین تمرکز ما در نصاب بر هویت و اصالت افغانی است که ما کی بودیم و حالا کجا آمده ایم.
خانم حمیدی از رفتن 1 میلیون دانش آموز جدید به مکتب در سال جاری خبر داد. بر اساس آمار وزارت معارف افغانستان، شمار دانش آموزان مکاتب در سال 1399 به حدود 9,700,000 نفر می رسید. با این همه بر اساس آمار اداره حمایت از آموزش ملل متحد، هنوز هم نزدیک به 3,000,000 کودک در افغانستان به دلایل مختلفی از آموزش محروم هستند. وزارت معارف افغانستان می گوید تعدادی از مکاتب با دلیل ناامنی و درگیری در برخی مناطق به گونه موقت مسدود شدند. اما در حالی که هنوز هم تهدید ویروس کرونا به جای خود باقی است، رئیس جمهور غنی از وزارت صحت خواسته که پیش از رسیدن موج سوم این ویروس به صحت دانش آموزان توجه کند. وزارت معارف نیز از دانش آموزان خواسته که سفارش های وزارت صحت را در نظر بگیرند، ماسک بپوشند و دستان خود را با صابون بشویند. وزارت معارف از معلمان هم خواسته که امسال بکوشند درس های از دست رفته در ماه های تعطیلات دوران کرونا را جبران کنند.
صحبت بود در مورد این که امروز سال نو تعلیمی در افغانستان آغاز شد. یونیسف صندوق کمک به اطفال ملل متحد میگوید در حدود 3.7 میلیون طفل افغان از نعمت درس محرومند. چه مشکلاتی در راه متعلمین و محصلین افغانستان وجود دارد و در چه بخش اصلاحات نیاز است؟ در این مورد با رحیل فرمولی استاد پانتون و سابق معین تخلیقی وزارت معارف صحبت داشتیم و در آغاز از زنگ مکتب و مشکلات فراراه متعلمین افغان پرسیدیم. آقای فرمولی گفت:
خوشبختانه امروز ما شاهد آغاز دروس مکاتب در سرتاسر افغانستان هستیم که میتونه یک خبر خوش، یک نوید خوش بعد از مشکل کووید 19 در افغانستان است. امنیت در افغانستان متاسفانه یکی از چالش‌های کلان فرارای خانواده بزرگ معارف افغانستان است. در اکثر نقاط دوردست افغانستان کجا متاسفانه مشکلات امنیتی وجود داره، نه معلم، نه کودکای وطن و نه خانواده به دل آرام فرزندایشان مکاتب روان میکنن و خودش میتونه یک چالش کلان متاسفانه باشه. در این حال متاسفانه سوء برداشت از امو ارزش‌های دینی ما یا تعبیر نادرست از ارزش‌های دینی ما متاسفانه در نقاط دوردست افغانستان خودش میتونه یک چالش باشه برای حضور دختر خانما با مکاتب افغانستان. در آغاز گفتم برسای انتحار و انفجار که متاسفانه در آخر زیاد است، هم میتونه یک چالش، یک نگرانی، یک دلهره برای خانواده باشه و برای مکتب و مکتب داره باشه. امیدوار هستیم صلح در افغانستان نادینه شود تا ما شاهد برداشته شدن این مشکلات باشیم و معارف افغانستان بتانه عرضه خدمات خوبتر برام زمین بکنه.
درباره کیفیت درسی در افغانستان چی چیزا باید اصلاح شوند؟
خوشبختانه یک سلسله کارهای خوب در گذشته شروع شده بود. ما باور دارم که او هم حتما ادامه داره، چون ما فعلا در وزارت معارف افغانستان نیست و ما باور دارم که ادامه داره. امیدوار هستم که ادامه داشته باشه و که او بحث اصلاح نصاب تعلیمی معارف افغانستان است که جدا نیازش مطابق بحث و زمان احساس میشه که ما معارف افغانستان نصابش اصلاح سازیم. در گذشته یک مشکل کلان ما معلمین بود. معلمین متاسفانه خلاف رشته درس میدن. نسبت کمبود معلم مسلکی در رشته‌های مشخص، مکتبدارا از ناگزیری کوشش میکردن که معلمین خلاف رشته به خاطر کاور کردن صنف رایب کنن، که یک چالش کلان، یک مشکل کلان بود و باور دارم که هنوز یک مشکل میتونه باشه.
یونیسف، صندوق کمک بین‌المللی برای اطفال، اینا گفتن که در سال جاری 3.7 میلیون طفل افغان از مکتب محروم ماندند. دلیل از این که بر تمام مردم افغانستان یا بر تمام اطفال افغانستان مکاتب نیست که اینا برن چی میتونه باشه؟
دقیقاً کاملا موافق هستم که حدود 3 تا 4 میلیون کودک سرزمین از نعمت رفتن به مکتب محروم است. دلایل مختلف میتونه باشه. یکی از دلایل کلان میتونه جنگ باشه. جنگ خانمانسوز در افغانستان امو طفلای ما را باز می‌داره که مکاتب را دوم بس های فرنگی است که در اکثر نقاط افغانستان خانواده هنوز هم دخترای امو فرزندای دخترشان را مکتب اجازه نمیتن که برن. اگر اجازه هم میتن 3-4 سال بعد از او از مکتب بسلا بیرونشان میکنن. نبود بودجه یا کمبود بودجه یا کم توجهی نهادهای بین‌المللی در ارتباط با معارف افغانستان در کل امو سیستم تعلیمی افغانستان هم میتونه یک نگرانی کلان باشه که امی طفلا و امی کودکان نتانند با مکاتب شان برد.
صحبت بود با رحیل فرمولی، استاد پانتون و سابق معین تخنیکی وزارت معارف افغانستان.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
دیدبان حقوق بشر دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن را در مشارکت زنان در روند صلح به کوتاهی متهم کرده است. مسئول بخش زنان این سازمان گفته که حضور کمرنگ زنان در مذاکرات مسکو بی توجهی وحشتناک به تلاش‌های زنان افغان در دو دهه اخیر بوده است. این در حال است که در قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مشارکت برابر زنان در تمام تلاش‌ها برای حفظ صلح و امنیت تاکید شده است. حکومت افغانستان در پاسخ به این انتقاد گفته که شرکت کنندگان نشست مسکو از سوی روسیه انتخاب شده بودند، اما نقش زنان در نشست صلح ترکیه پررنگ‌تر خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اشتراک تنها یک زن به نمایندگی از زنان افغانستان در نشست مسکو برای صلح انتقادهای را برانگیخته است. دیدبان حقوق بشر در گزارش این عملکرد را بی توجهی وحشتناک به تلاش‌های زنان در دو دهه اخیر خوانده است. هیدر بار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر با انتقاد از نادیده گرفتن نقش زنان در روند صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته که دولت افغانستان نباید اجازه دهد تجربه مسکو تکرار شود. رهبران افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که زنان در هر مرحله از روند صلح شرکت کننده کامل هستند و اجازه ندهند که نشست مسکو معیار جدید و حتی پایین‌تری را تعیین کند. تحقیقات از سراسر جهان نشان می‌دهد که مشارکت زنان باعث افزایش اثربخشی، موفقیت و پایداری فرایندهای صلح می‌شود. بنابراین در صورت حذف زنان همه افغانان شکست خواهند خورد.
در ترکیب هیئت 12 نفره دولت افغانستان در نشست مسکو تنها حبیبه سرابی به عنوان نماینده زنان حضور داشت. این در حالی است که گفتگوهای صلح دوحه قطر نیز از 20 نماینده دولت افغانستان تنها 4 نفر زن هستند و هیئت طالبان نیز کاملا مردان است. فعالان عرصه حقوق زنان با نگرانی از نقش کمرنگشان در نشست‌های صلح که تاکنون برگزار شده میگویند اگر در نشست ترکیه درباره صلح افغانستان در ماه اپریل تجربه نشست مسکو تکرار شود حقوق زنان در هر توافق نهایی به خطر خواهد افتاد. شکریه بارگزه عضو پیشین ولسی جرگه و فعال عرصه حقوق زنان میگوید
حضور زنان در نشست‌های بزرگ سیاسی در داخل و خارج کشور حتمی و مهم است. هم سیاسیون و گروه‌های سیاسی در داخل افغانستان باید زنان را من حیث یک حقیقت بپذیرند و هم جامعه جهانی و اونهایی که میزبانی کنفرانس‌های بین‌المللی را به عهده می‌گیرند اونا هم باید زنان افغانستان با عنوان یک بخش و یک جزء انکارناپذیر حقیقت اجتماعی افغانستان بپذیرند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز خواستار نقش 30% زنان در مذاکرات صلح شده است. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که روند صلح باید فراگیر باشد و منحصر بر رهبران سیاسی نباشد.
فراگیر بودن روند صلح، محور بودن همیشگی حقوق بشر و عدالت قربانی محور، حمایت از حقوق بشر همه افغان‌ها اساسی ترین ملاحظات ماست که باید در پروسه صلح در نظر گرفته شود.
با این حال غلام فاروق مجروح عضو هیئت گفتگو کننده صلح در دوحه قطر میگوید که این هیئت در تمامی نشست‌ها برای صلح از حفظ دستاوردهای زنان پاسداری کرده و نقش و حضور زنان در نشست صلح ترکیه پررنگ خواهد بود.
نشست ترکیه که در چند روز آینده برگزار خواهد شد هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ وسعت اشتراک کنندگان و به لحاظ زمانی متفاوت خواهد بود. امیدوار هستیم که نقش زنان در کنفرانس ترکیه به مراتب پررنگ‌تر باشد.
با آنکه در دو دهه اخیر برای تامین حقوق متناسب زنان در زمینه‌های سیاسی و به ویژه روند صلح نیرو به پول فراوانی هزینه شده، ولی فعالان حقوق زنان هنوز هم نگران از دست رفتن دستاوردهای زنان در گفتگو با طالبان هستند.
در بلخ به خاطر افزایش رسانه‌های دیجیتالی فعالیت رسانه‌های چاپی در حال سقوط است. در این مورد ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ سخن گفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌ها در بلخ رشد روزافزون اطلاع رسانی دیجیتالی را آزمون بزرگ فراراه رسانه‌های چاپی در این ولایت شمال افغانستان می‌دانند. اکنون کار به جایی کشیده که بلخ از 4 سال به این طرف به روزنامه چاپی شده است. متی‌الله کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ است. او میگوید رسانه‌های چاپی در افغانستان پیشینه تاریخی دارند اما اکنون از رونق افتاده‌اند، عمدتاً به خاطر رشد رسانه‌های آنلاین. کریمی بیشتر میگوید
نسبت مشکلات اقتصادی بعد اینها از نشر باز ماندن و حالتی تعلیق قرار دارن، یک تعداد کمیشان که حدود 3 الی 4 نشری که اونم موقوتاً بعضی وقت چاپ میشه و یک دو هفتنامه است که هفتنامه بیدار دولتی است و هفتنامه خورشید هم یکی از بخشای خصوصی پیش میبرن.
او میگوید در بلخ 18 رادیو، 10 تلویزیون و بیشتر از 2 آژانس خبری آنلاین فعالیت میکند، اما رسانه های چاپی در بلخ اکثرا به شکل هفتنامه، ماهنامه و یا هم فصلنامه با تیراژ کم به چاپ می رسد. مثلا هفتنامه د بلخک و هفتنامه خورشید. مبینه سایی مسئول دفتر نای در زون شمال عوامل متعدد را برمی شمارد. ضعف اقتصادی صاحب امتیازان رسانه ها، محدودیت های ناشی از کرونا و کم توجهی دولت بر رسانه ها در بلخ. او در ادامه گفت
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه‌های چاپی و عدم علاقه‌مندی مخاطبین برای رسانه‌های چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم. سال هاست که ما در بلخ شاهد کدام نشری که بتونه متواتر و دوامدار با یک سابقه خوبتر به چاپ برسن نداریم بجز از هفتنامه بیدار.
خانم سایی میگوید که به دلیل مساعد ساختن زمینه چاپ در مطابق دولتی با هزینه کمتر، روزنامه‌های چاپی هم میتوانند در کنار وبسایت‌های خبری آنلاین در بلخ دوباره فعال شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت جرمنی به خاطر جلوگیری از گسترش موج سوم همگیری کرونا، محدودیت‌های اعلام شده در این کشور را تا 18 اپریل تمدید کرد. جرمنی مانند سایر مناطق اروپا با موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجه است. در سایر کشورهای اروپایی به شمول ایتالیا، اتریش، پولند و جمهوری چک نیز محدودیت‌های وضع شده ادامه دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و سایر مقامات این کشور بعد از بحث‌های طولانی که تا صبح امروز ادامه یافت، تصمیم گرفتند که محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری کووید 19 را در رخصتی‌های ایستر یا جشن مذهبی عید پاک مسیحی برای 5 روز دیگر شدت بخشند. انگلا مرکل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت همه دکان‌ها از اول تا 5 ماه اپریل مسدود خواهد بود. مراسم ایستر از طریق آنلاین برگزار خواهد شد و سوپرمارکت‌ها صرف بعد از 3 اپریل باز خواهد شد.
ما در آستانه عید پاک قرار داریم. سوال این است که چگونه این روزها را خوب سپری کنیم. بنابراین در مورد این که چگونه میتوان از موج سوم به آسانی عبور کرد، بحث‌های زیاد کردیم.
به گفته خانم مرکل، جرمنی در وضعیت خیلی جدی قرار دارد. او نوع کشنده تر و عفونی تر ویروس کرونا را که برای اولین بار در بریتانیا شناسایی شد، همگیری جدید توصیف کرد. مقامات جرمنی 3 هفته پیش تصمیم گرفتند که قیودات وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری را به تدریج کاهش دهند، اما اکنون از این تصمیم منصرف شدند. جرمنی مانند سایر مناطق اروپا با موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجه است و روند تطبیق واکسین کرونا نیز در آن کشور به کندی پیش می رود. تا اکنون صرف حدود 9% شهروندان جرمنی حداقل اولین دوز واکسین کرونا را دریافت کردند و فقط بر 4% هم هر دو دوز تطبیق شده است. در سایر کشورهای اروپایی نیز به شمول ایتالیا، اتریش و پولند نیز محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. کابینه جمهوری چک دیروز تصمیم گرفت که برای بیش از 1 ماه دیگر، یعنی تا 27 اپریل، وضعیت اضطراری موجود در این کشور را تمدید کند. پارلمان چک باید این تصمیم را تصویب کند که ممنوعیت‌های وضع شده و محدودیت‌های آزادی سفر را تمدید خواهد کرد. در این حال بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که احتمال دارد موج سوم همگیری کووید 19 از سر تا سر اروپا به سمت بریتانیا حرکت کند. این در حال است که حدود نصف شهروندان بزرگسال بریتانیایی حداقل یک بار واکسینه کرونا شدند. در ایالات متحده آمریکا روند واکسیناسیون کرونا سرعت یافته، اما این کشور با تهدید انواع تغییر یافته ویروس کرونا که موج جدید سرایت ها را برانگیخته روبروست. در ایالات متحده آمریکا بعد از اوج تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در اواسط ماه جنوری، روند ابتلا به این ویروس سیر نزولی را طی می‌کرد. اما در هفته گذشته موارد جدید ابتلا به کووید 19 در آمریکا 5% افزایش یافته است.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر به پایان یافتن مسئولانه جنگ افغانستان تاکید کرده است. آنتونی بلینکن امروز در یک نشست خبری با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در بروکسل گفت که آمریکا هر تصمیم را با متحدینش در ناتو شریک می سازد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در سفرش به دهلی نو با همتای هندی‌اش اس جی شنکر و اجیت دوال مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کرده. وزیر خارجه افغانستان دیروز برای انجام سفر 3 روزه به دهلی نو رفت. شماره از فعالان مدنی، فرهنگیان و خبرنگاران افغانستان با راه اندازی کمپاین در توییتر خواهان رهایی یک کودک از نزد ربایندگانش شدند. عبدالرؤوف 9 ساله حدود 5 ماه پیش انگامه که در مزار شریف روانه مکتب بود از سوی افراد ناشناس ربوده شد. وزیران خارجه چین و روسیه نشست را امروز به خاطر نمایش دادن اتحادشان برگزار کردند. دیپلمات‌های ارشد دو عضو دائمی شورای امنیت با وجود نگرانی‌های غرب از تخطی‌های حقوق بشری و سرکوب مخالفان سیاسی با هم دیدار کردند. و در هند با وجود هشدارها از همه‌گیری ویروس کرونا هزاران تن مراسم رنگین هولی را امروز آغاز کردند. باشنده‌های شهر متورا در شمال هند از نخستین کسانی بودند که این مراسم را جشن گرفتند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را یکی پی دیگر می‌شنوید. اما پیش از آن که به این برنامه‌ها برویم، توجه کنید به خبرهای ورزشی افغانستان.
قرار است فردا چهارشنبه مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در کابل آغاز شود. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این لیگ فردا ساعت 4 عصر با دیدار تیم‌های جبلسراج پروان و کلوب اتلان خوز در کابل آغاز خواهد شد. آقای مشوف افزود که در این لیگ 12 تیم باشگاهی از 6 منطقه کشور اشتراک می‌کنند که در دور نخست این رقابت‌ها که به میزبانی کابل برگزار می‌شود، تیم‌های استقلال کابل، جبلسراج پروان، کلوب اتلان خوز و جوانان لغمان حضور خواهند یافت. در این رقابت‌های 4 روزه 6 مسابقه برگزار خواهد شد. دور دوم این رقابت‌ها از 10 حمل با شرکت تیم‌های زون شمال و شمال شرق کشور و میزبانی بلخ آغاز خواهد شد و 5 روز ادامه خواهد یافت. دور سوم این لیگ 15 حمل با شرکت تیم‌های هرات، فرا، هلمند و قندهار برگزار می‌شود. در این لیگ 66 بازی اجرا می‌شود که 18 بازی آن قبل از ماه رمضان و 48 بازی آن بعد از ماه رمضان برگزار خواهد شد. قهرمان این رقابت‌ها در صورتی که بتواند معیار لازم باشگاه‌های حرفه‌ای را به دست آورد، به عنوان نخستین نماینده افغانستان در سطح باشگاهی راهی رقابت‌های جام فوتبال آسیایی خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به کشور برگشت. این تیم پس از شرکت در 2 بازی تست و 3 بازی 20 اوره در برابر زیمبابوه امروز دوباره به کابل برگشت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت کشور در امارات متحده عربی نخست 2 بازی تست را در برابر زیمبابوه انجام داد که در رقابت اول زیمبابوه و در رقابت رقابت دوم افغانستان برنده شد. پس از رقابت‌های تست بازی بیستواره میان هر دو تیم راه‌اندازی شد که هر سه بازی را افغانستان برد و تیم ملی زیمبابوه را 3 در برابر 0 شکست داد. افغانستان در بازی اول 48، در دوم 45 و در بازی سوم 47 دوش کرد و این پیروزی را به دست آورد. و بازگرداندن پول 630,000 خریدار تیکت المپیک و پارالمپیک توکیو. رسانه‌های ورزشی گزارش دادند که هواداران خارجی 630,000 تیکت را از طریق اینترنت برای تماشای مسابقات المپیک و پارالمپیک توکیو خریده بودند. اما قرار است کمیته برگزاری این رقابت‌ها با توجه به عدم حضور این تماشاچیان و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا پول این افراد را دوباره مسترد کند. قرار بود بازی‌های المپیک و پارالمپیک در سال 2020 به میزبانی توکیو برگزار شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاد و قرار است این بازی‌ها در سال جاری میلادی با همین نام برگزار شود.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشه متعلق از چیری تنش نوستن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیت منوارد از امریکا گرفته.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه ای هفته زن و زندگی بر موضوع چانه زنی بر میزان حق و مهر زن صحبت میکنیم که با این رفتار زن را مانند مال یا شی قرار میدن. اختلاف و چانه زنی در تعیین حق و مهر میان مردان خانواده عروس و داماد چی تأثیر بر زندگی، شخصیت و ارزش عروس بر جا میگذاره؟
فکر میکردم که یک شی هستم و نرخ یک دوکان میرم و تا بال ما زندگی خود از نمالت ناراحت
دیگه. زن خواه مال نیست که مال فروش شد.
چرا معمولا بر تعیین حق و مهر زن اختلاف و چانه زدن و میان میآید که بعضن به خشونت نیز کشانیده میشه؟
چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنن که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود
است. نکاح زیاد صورت نگیره. سر صدا بسیار شد عطا که امبوت دوباره گذار شد.
راه بهتر برای تعیین حق و مهر مناسب و حفظ آبرو و ارزش زن چی بوده میدانند؟ به گزارشی که آماده کردیم روی همه جوانب این موضوع پرداخته شده. شنونده های عزیز، از گذشته ها تا حال دیده شده که در جوامع سنتی زندگی با همه حقوق اسلامی و قانونی او برای یک دختر در مراحل مختلف حیات از طرف بعضی از خانواده ها به خصوص مردان خانواده به گونه حق تلفانی او مهیا گردیده. در جامعه افغانی ما نیز دیده میشه که بعضی از دخترها در مراحل مختلف زندگی تلخی این رفتارها را تجربه میکنند. از جمله یکی هم هنگام نکاح تعیین حق و مهر عروس است که در قانون اسلام به او تاکید شده که از جمله حقوق زن به شمار میره. اما طوری که دیده میشه بعضی از خانواده ها این حق را به خواست و رغبت خود بر زن در وقت نکاح تعیین میکنند و چی بسا که با چانه زنی و اختلاف و بعضن جار و جنجال های نیز همراه میباشه. گویی عروس مانند مال یا شی است که بر حق و مهر او چانه میزنند. ندیمه که 24 سال عمر داره و مدت 5 سال از ازدواجش مگذره میگه از حق و مهر که با جار و جنجال و چانه‌زنی خانواده شوهر و پدرش برایش تعیین کرده بودن خبر نداره، مگر همواره اختلافات آن شب به رخش کشیده میشه.
در وقت نکاح زیاد طال خود سرا زیاد شروع شد و هر کس که میامد متوجه من میشد. من آیا فکر کنند که کدام فامیل استند که سرازی کش میکنه یا گشنه استند یا قسم من مثل یک مال سودا میکنند؟ و این من پسان فهمیدم که این سر حق مهر گپا بوده، سر فامیلم تبصره میشه، سر خودم تبصره میشه. قمر چی انتخاب میکنی؟ یا وکیل من خبرش با از من چطا پرسان نکنن. اما جنجال ها همیشه در روی من میارن، یاد میکنن، چیزا میکنن. امی فامیل شوهرم فکر میکردم که یک شای هستم با سودا با نرخ یک دوکان میرم و تا بال من زندگی خود از نمالت ناراحت هستم. اتا یالم که یگان وقت از شوهرم پرسان میکنم یا از فامیل مادر پرسان میکنم که اینا قمر چه میگن؟ بچه ما نمیفهم موضوع با مصاب و وکیل تز به حساب از بین این مردا بوده و دستم نوردیم و هیچ خبرم ندارم.
راهله یکی دیگه زنان متضرر از این گونه چانه زنی ها بر حق و مهر میگه مبلغ مناسب را با در نظر داشت وضعیت مالی پسر در نظر داشت. با وجود عصبانی شدن ها و چانه زدن های زیاد فامیل پدر و شوهرش به خاطر حق و مهر او، بالاخره توافق بر این شد که یک اتاق را که برایش آماده کرده بودند با اساسیه های او در حق و مهرش قرار بدن و گفتی خودش از حق و مهر که باید برش معین میشد محروم گردانیده شد.
وقت نکاح امو یک مقدار پول که از طرف خانواده ما تعیین شد بالای زیاد جر باز شد. برابر با وضع توان مالی بچه بود. کم کرده رفتن یک اتاق با تمام لوازمش تعیین کردن خلاص. اتاقی که بر خود ما تیار کرده بود اتاق عروس. با ما یه چیز نرسید. اتاقم کرایه باشنه. او خو از دست ما میره. عزیز که بازار میری یه چیز میخوای بخری؟ از دکاندار هرچه که کردانه بگه بازم کم میکنی مهنده ای موضوع معمول قسم شدن.
جانزنی بر تعیین حق و مهر معمولا در اغلب خانواده ها تکرار میشه. شاید تعداد محدود از خانواده ها در شرایط عقلانه و برابر با هم به تفاهم برسن، در حالی که با جانزنی بر سر مهریه و مال و متا قرار دادن زن امکان داره شیرینی محفل به تلخی و تشنج بگیره و حتی سبب فسخ رابطه شود. محمد ظاهر کارمند یکی از دوائر دولتی در این مورد از چشم دیدش از محفل نکاحی یکی از اقاربشان یاد می کند.
من از این خاطره زیاد دارم. من اگر نکاح شده بودم دو ساعت دو نیم ساعت امین نکاح تال خورد. محفل ها مردمشون شو بود، از اون تالار برامدن، حتی نکاح زیاد صورت نگرفت. سر صدا ها بسیار شد از محفل ما برامدیم به خاطر که میشه یه وارو گذار شود. وقتی که ما اوزاد در میبینیم شما اولا میگه والا دختر فلانی چقدر بد قدم بود که در وقت نکاح قصر صدا بود. بچه رو ملامت نمیکنم، چنان بازی خو اصلا ضرور نیست.
محمد ظاهر میگه زنان کالا نیستن که بر سر مهریهشان چانه زنی شود. با گفته او به خاطر ای که ارزش محبت و صمیمیت نسبت به همسر آیندیش را محترم میدانست با نامزدش قبلا بر موضوع حق و مهر او تفاهم کرده بودند. از همین رو مراسم نکاح و تعیین حق و مهر بدون جنجال و چانه‌زنی با خوشی و راحتی سپری شد.
ما حدودا تقریبا 28 سال قبل عروسی کردیم. با فامیل اول با خانمم تفاهم داشتم. ما یک زمانی با هم چیشتیم موضوعات عروسی و گفتخانه را در میان گذاشتیم. در اون زمان ما یک مبلغ تخصیص دادم به خاطر عروسی. گفتیم که بیا چقدر ما بر خودت زیور خریده میتونم، چقدر خرج عروسی تا کرده میتونم، چقدر ما توانمندی زیر دارم که اقمر بر شما بتونم. به تفاهم رسیدیم و فامیلای ما مداخله نکردن. وقتی زمانی که ما عروسی کردیم در وقت نکاح شد، وقتی بزرگاه شیشتن مولای صاحب آمدن نکاح بسته شد. چون تفاهم قبلی شده بود باعث جار جنجال نشد و چند از اینی هم صورت نگرفت. خوشبخت هستیم ما شاجده مناقشه در بین نیست.
آیا از دید اسلام دختر در مورد مهر خود میتونه قبل از نکاح با پسر به تفاهم برسه؟ تا در وقت نکاح برای تعیین حق و مهر میان خانواده های دختر و پسر از سبب چانه زنی سخن به درازا و گاه نیز با جنجال و خشونت نینجامد و هم ارزش زن متضرر نگردد. جواب این سوالات را از محمد داود قریشی استاد حقوق و وجایب در یکی از پوهنتون های خصوصی میشنوید.
درباره موضوع مهریه هیچ اشکالی نداره و از لحاظ شرعی ممانعتی وجود نداره که زن و شوهر با هم قبلا به توافق برسن، یا دختر و پسر یا فامیل های دختر و پسر که معمولا در مناطق اطرافی همین گونه است قبلا به توافق میرسن موضوع مهریه را و در مجلس نکاح هیچ جنجالی به وجود نمیاد. خیلی هم گپ خوبیه که اگر با هم قبلا به توافق برسن و دنبال چانه‌زنی را در مجلس نکاح رها بکنن، چون خود نکاح هم یک عقد است. عقد خودش یک توافق هست. پس تا روی بعضی از موضوعات توافقی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم نکاح صورت میگیره یا اتفاق میفته.
با گفته استاد قریشی بهتر است با در نظر داشت امکانات و وضعیت مالی طرف مقابل مقدار مهریه را در نظر گرفت و همچنان لازم است پسر و دختر از قبل از نظر خانواده هایشان در این مورد آگاهی حاصل کنند. گاهی نیز زن از نوعیت مهریه که برش تعیین میشه متضرر میگرده. مثلا بعضی ها همان یک اتاق را که برای بود و باش عروس آماده میسازند با اساسیه های او در حق و مهر عروس قرار میدن و یا هم خانه و زمینی که چندین برادر در آن سهم دارند و یا خانه نزدشان گره و یا به کرایه است. بیایید در این مورد بعضی از معلومات را از پوهنمل شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بشنویم.
مثلا میگه من دو اتاق دارم این خانه به نامزی کردین این مهرش باشه، در حالی که کسایی که از خانه استفاده میکنن و حق ارث از خانه دارن 8 یا 9 نفر هستن. لذا مالک استفادهش بین چند نفر مشترک است و هیچ وقت نمیتونه مهر شه. لذا باز ارزش از اینم میتونه و در تعیین ارزش هم بسیار سوء استفاده ها صورت میگیره. خوب است که مشخص معین باشه که زن بره از او دسترسی داشته باشه.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
دی بخش برنامه جا دارد در مورد چانه‌زنی بر حق و مهر زن را در لابلای نظریات عام مردم هم بدانیم که چی میگن.
نام ما صدق است و نظر ما در این موردی است که در افغانستان مشکل ترین بخش عروسی امی تعیین حق مهرسی، البته مشکل نیست ولی مشکل ساخته شده. بزرگای هر دو طرف نباید زیاد دعوا کنند، نباید زیاد چنه بزنند، بلکه مطابق شرایط اسلامی و فکر همه جانبه تصمیم بگیرند و یک حق مهر بسیار خوبه در وقت بسیار کم تعیین کنند.
من نسرین روشنا هستم. در افغانستان به قسم یک رسم مبدل شده، یک رسم ناپسند که دعوا میشه، چنه‌زنی میشه. وقتی که دختر خانه بخت خود میره، برشان یاد میشه و هر دقیقه برشان طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت عطا میشه، جنجال بر دختر میمونه. یعنی این چیزی است که در اسلام نیست، در شریعت نیست، صرف یک عرف عنعنه شده.
سهیلا عمری هستم، فعال رسانه‌ای و حقوق زن.
در خانم‌ها خواهش میکنیم که مهریه حق شما هست، نه حق خانواده هایتان. بیشتر باید خود شما در این مورد تصمیم بگیرید.
جان زدن بر مهریه زن یکی از حقوق شرعی و قانونی او به ارزش و شخصیت انسانی زنان چه آسیب می‌رساند و در صورت پیوند ازدواج در آینده عروس چه تأثیر خواهد داشت؟ این سوال و بعض از سوالات دیگر را در این مورد با خانم فریده ناصری، فعال حقوق زن از ولایت غور، مطرح می‌سازم. ضمن سپاس از شما بانو ناصری، به نظر شما چرا چنین عرف وجود دارد که مردان دو خانواده در وقت نکاح بر تعیین مقدار حق و مهر عروس چانه میزنن، گویا مال را میخرن یا میفروشن؟
من فکر میکنم چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنن که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارن و یا هم فکر میکنن که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه، ارزشش در خانواده شوهر بیشتر میباشد.
خب چانه زنی در وقت تعیین حق و مهر عروس در صورتی که با تفاهم نرسن، از نظر شما چقدر تشنج ایجاد خواهد و در صورت پیوند ازدواج در آینده عروس چه تأثیر خواهد داشت؟
یک عقده‌مندی را نسبت به خانم و خانوادهش نزد خانواده شوهر به بار می آید. حتی بعد از عروسی بیشتر بر خانم اجازه نمی دهند که به خانه پدرش برود. این موضوع در ولایات و ولسوالی ها در قریجات بیشتر از نسبت به شهرها.
مهریه حق مسلم یک خانم است و به اصطلاح یک پشتیبانی برای آینده خانم است. زمانی که مهریه در وقت نکاح تعیین میشه، باید در نکاح خط خانم داد شود، چون حق طلاق بر مرد داده شده و در آینده اگر مرد میخواهد خانمش به هر دلیلی که طلاق بده، باید اون مهریه که در زمان نکاح تعیین شده بر خانم بپردازد. اما متاسفانه ای در اکثر مناطق نیست. مهریه قبل از قبل از طرف پدر و یا برادر دختر گرفته میشه. این میتونه در زمان تعیین مهریه جنجالای بسیار زیاد را بین دو خانواده پیدا بکنه. حتی ما در ولایت که زندگی میکنیم سراغ دارم کسایی را که از مهریه دخترشون به حج رفتن، خانه برای خود خریدن. مهریه حق مسلم یک خانم است. فکر میکنم چانه زنی در زمان پرداخت مهریه یک صدمه بسیار بزرگی هست برای یک خانم. زمان تعیین مهریه اکثرا صلاحیت به دست مرد ها است.
بر اصلاح این عرف نادرست چی کارهای میتونه مؤثر باشه؟
به نظر من مهمتر از همه تطبیق قانون است. علمای دین در قسمت پرداخت مهریه که حق شرعی یک خانم است، برای مردم آگاهی بدن تا مردم از حق مهریه آگاه شوند و مهریه را حق مسلم یک خانم بدانند. ما اکثرا در قسمت پرداخت مهریه و پایان آمدن مهریه های گزاف در ولایت غور برنامه آگاهی دهی زیاد داشتیم، کنفرانس ها داشتیم و از علمای دین تقاضا کردیم تا در قسمت مهریه صحبت بکنن، بر مردم آگاهی بدن.
برای دخترانی که در آستانه ازدواج قرار دارن چی گفتنی دارین؟
گفتنی برای همه خانم ها و دختر خانم هایی هست که سطح آگاهی خود بلند ببرن در قسمت موضوعات حقوقی و شرعی. اسلام بر از نوچی حق داده، قانون بر از نوچی حق داده. زمان که سطح آگاهی بلند رفت، اونا میتونن که این موضوع در خانواده هم شریک بسازن.
خب بانو فریده ناصری، فعال حقوق زن از ولایت غور، تشکر از حضور شما در این بخش برنامه. موفق باشین. شنوندای عزیز، برنامه هفتوار زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همین جا خاتمه میابد. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، سال نوتان مبارک. امیدوار هستیم که افسین و افتمیم و افتجیم و افتدال و افتزالتان خورده و مربای مرج ای افته را بشنوید. در برنامه ای افته سر به خانه مامور الف شا میزنیم و میشنویم که پیش از نوروز برای اولادایش که نام خدا یک درجل هستن افتمیوه خورانده بود یا نه. بشنوید.
پدر جان، این نوروز سال نو هم نزدیک است.
چه کنیم بچه‌م که نزدیک است؟ اما شما چه قراره؟
پدر جان، از خاطر یاد کردم که اگان جرا یک کالای نو بر ما بخری.
بچه‌م ما و شما عزیز و نوروز پریز هستیم، چرا که پدرت مامور است. مامور
خی کالای نو که بر ما نمیخری، یگان چیز خوردنی خو بیار، سال نو خو تجلیل کنیم پدر.
ای بچه‌م، چی کالا باشه چی خوردنی، از دردش ما شما پریز هستیم، چرا که زور ما نمیکشه که چیزا را بخرم. کی خریدیم که حال بخرم.
چی گپ است؟
چی گپ باشه دیگه؟ حال گپ خودت که نچلید، اولادا را علی ما تاریک میکنی و میخیزانی.
ما چی تاریک میکنم؟ خودشان دلشان شده که یک چیز نو برشان بخریدی؟
راست میگه پدر جان، اگه دیگه چیزی نمیشه یک هفت میوه بر ما بیار. دیروز بچه همسایی ما گفت که ما در نوروز هفت میوه تیار میکنیم.
سلکو بچه، پدر تیماش ماموریت خرچ خانه کنه، ایره هفت میوه بخره، ایره کالا بخره با شما، ایره کرای خانه بته، ایره چی کنه بچه؟ مرام یک ذره درک کنین بابا.
تو بگی یک چارکو، امی اولادا چشمشان مانده طرف هفت میوی مردم.
تو هم عجب گپای میزنی اوزن، از کجا کنم؟ اولادام کاش کم باشن که کم اولاد داشته باشیم. نام خدا اشتراد اولاد میچلانیم ما شما. اوزن خیکور دیگه در خاطرم گشت که نه پیسی ما بوره و نه خرچ ما شوچ. تو
وی هیچی کار؟
روز یک نفر اولادارم روی خود میبریم مندهی و برشان هفت میوه میتیم، هم پیسی ما نمیره و هم اولادا هفت میوه به دل خود میخورن. چطور؟
مقصد غم اولاداره بخوا که چشمشان مانده. ما و تر خیر است.
خوب، امروز نوبت کدامشان است که بریم بخیر؟
پدر جان، امروز نوبت ماست.
تو که امروان که رفتی مثل دیگه خوارکو و بیادرکایت، فقط از دوکانای میوه فروشی مندهی خورده برو چلش کنی. چرش و چلشی گپا را خو میبامی، یک اکی خورده برو تنقه از تا ما گپ میزنیم، از کشمشش، از بادامش، از هر چیزش زده برو.
خوب بادر جان.
بیادر اینمی بادام کیلوی چند دسته میکشوری؟
بیادر جان برای خودت کیلوی سیست.
تو بگی بچه‌م بخو که چطور است، خوبش هست یا نه؟ یکی دیگه هم بگی.
پدر جان خوبش نیست، از این نخری تلخ است.
او بیادر اموره خودت بخو و سعی کن که چطور است. این بچه چی را میفهمه؟ اشتوک چی را میفهمه؟
من روزه دارم بیادر، از او خاطر بچه را میتونم که مزه کنه. بریم که خوبش نیست، خیده بودو کنه دیگر.
او بیادر، اینی نفر چند روز است که میاد سر تا آخر مندهی رو میگرده، اما یه خود میوه خوشکام نمیخره. عجب بردم
آخ دو راستی یکسه.
زود بیا گمش بی طرف یا بچیم که به خیالم مشت ما واز شد، راز ما افشا شد که حال از شکمت نکشنی مردم خو میشناسی.
پدر جان، حال افرقه میوه خوشک خو سرما خوراندی، عالی خو ترکده نبود.
تشویش نکو، خانه که رفتی کم شیرگرم سرش بخو، تا صبح در شکمت خود به خود هفت میوه میشه و میپنده. پدرم هم مامور بود، او اینمی چاله به ما یاد داده، هر سال اینمی رقم میکن.
موسیقی
شنونده عزیز، اما طور که خودتان میفهمین مبارزه با فساد و مفسدین در ادارات دولتی جریان داره و هر روز تلاش میکنن که فساد مفسده از ادارهشان پاک کنن. سر به وزارت زمین به هوا میزنیم و میشنویم که در طول یک سال در این قسمت چی کارهایی را انجام دادن و تا چه اندازه با فساد مفسدین مبارزه کردن. بشنوین.
صاحب، اینی دوسیه از تمام ریاست های وزارت ماست که راپور کار یک ساله شده بر ما روان کردن و ما دانه دانه بررسی کردیم. صاحب، هر ریاستی که 10% اصلاحات آورده باشه اون در کل 100% میشه. دیگه فقط یک ریاست 1% هم اصلاحات ناورده. صاحب، کو ریاست هم ریاست اوراق اوراق است.
ای هی، این ریاست اوراق اوراق ما را از چوکی ما میپرانه. من میفهمم. خب به هر صورت آجل رئیس اوراق اوراق پیش من روان کو که من امرایش گپ بزنم که چرا اصلاحات ناورده؟
بچه شو صاحب، این آجل من روانش میکنم براتون.
صاحب اجازه است مرا کار داشتین؟ صاحب
بیا بیا رئیس اوراق اوراق، خوش آمدی. این خلطه چیست که همراه تا اردی ها؟
صاحب پیش ازی که دوباره کارا گپ بزنیم، صاحب ام یک جوره دیریشین صاحب بر نوروز و سال نوتان صاحب اشار نو خریده آوردم که در نوروز و سال نو به لباس نمانین. صاحب
ایره چکنم، گپ ازی بزن که ریاست اوراق اوراق چرا همتر به حال خودش مانده و ایت تغییر نمی کنه؟
والا صاحب ما خو کوشش میکنیم که تغییر کنه. بنده تصمیم دارم که در سال آینده بخیر تغییرات بیارم در ریاست. صاحب
گوش کنین رئیس صاحب اوراق اوراق، تمام ریاست ها 10% اصلاحات آوردن. از یک سر تمامشان منفک و برکنار کو یکی و پخته.
صاحب ما خو اقدام کردم اما زورم نرسید. دو تا مدیر منفک کردم، خودتان برای مکتوب روان کردین و از اونها حمایت کردین. اینالو شما بگوین که من چه قسم اصلاحات بیارم در این ریاست. صاحب
چه باش، صدایت بلند نکو که سکرتر خبر نشه. فکر کو که من یه چیز نگفتم و تو می چیز نشنیدی. برو قراره کده در چوکیت باش و صدایت نکش. من یک سیاست کدم، تو سیاستم نمی فهمی. ای ای
شنونده عزیز، در این بخش برنامه بیاین که از درد دل یک خروس هم با خبر شویم. شنونده عزیز، برنامه مربای مرچ ای هفته سر به مرغانچی یکی از خروس ها زدیم و با آقای قطاسیار صاحب یک مصاحبه را انجام دادیم که توجه شما را می جلبه. خب آقای قطاسیار صاحب سلام، چطور هستین؟
ترجمه خوب هستم و سال نو به تمام مرغا و پرندگان تبریک میگم.
آقای قطاسیار، ما که میبینم شما مرغا در این وقتا هم خوش هستین و هم دق، میشه بگوی علتش چیست؟
ترجمه والا خوشحال به خاطر استم که از چنگ و دندان پیسه‌دارا و زورمندایی که 3 وقت ما را میخوردن خلاص شدیم. چون حال مرغای کشته شدگی در بازار آمده و کسی ما را نمیخره و دق به خاطر استم که هیچ کس در قصه ما نیست. حتی تخمای زراعتی را رنگ میکنن و تخم وطنی گفته سر مردم بیچاره میفروشن. آن
مرغ جان، سال که گذشت مردم میگه سال مرغ بود و سال جدیدم میگن سال سگای گرامی است. خودت چی گفتنی داری در این باره؟
یه ترجمه، اگه سال ما بود یا نبود دیره نمیفهمم، اما همه قمیگم که چندان سال نبود دیگه. امیدوار هستم که اگر امسال سال سگا باشه برشان یک سال خوب باشه، خصوصا سگای گرانقدر وطنی که یک پیش مردم ارزش ندارن بیچارا. سگای زوردارا و قماندانا خو ساتشان تیره، سه برابر آدم معمولی هست دارن آن.
خوب قطاسیار سب، تشکر از این که با ما مصاحبه کردی.
ترجمه، تشکر از تو، هر وقتی که خواستی این ما حاضر هستم که همراهت مصاحبه کنم، چرا که تمام روزا در پشت قفس دوکان مرغ فروشی ها با شکم گشته قرار چرت میزنیم. ها
داخر از آقای مرغ دزداده صاحبم تشکر میکنیم که در قسمت ترجمه گپای قطاسیار صاحب ما را کمک کردن.
برنامه هفته خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.